رادیو سوینا تقدیم میکنند. این آوای طبیعت. این آوای دریا. آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم، اینجا آوای تلاشه. همین لحظه ای که دارید صدای من رو میشنوید، چه سه‌شنبه بعد از ظهر ساعت 18 و چه هر ساعت و روز و زمان و لحظه و دقیقه ای که صدای من رو میشنوید، حالتون خوش. اصلا مگه میشه آدم موسیقی جنوبی گوش کنه حالش بد باشه؟ میشه؟ نمیشه دیگه. خیلی خوش آمدین به آوای تلاش. فکر میکنم چندمین قسمتمون میشه بچه ها؟ 16 همیه؟ آره، خب 16 همین قسمت از برنامه آوای تلاش رو از همین لحظه پیش گوشهای شنوای شما افتتاح میکنیم. آوای تلاش از رادیو سوینا پخش میشه. www.sevinagroup.com آدرس وبسایت اینترنتی سوینا، سینمای ویژه نابینایان هست و ما میخواییم در برنامه آوای تلاش به گفتگوهایی بپردازیم از جنس یه گپ خودمونی بین دو نفر نابینا، من اشکان آذرماسوله و یه مهمون عزیز که حالا امروز مهمونمون خیلی اتفاقا درجه یک و دوست داشتنی هم هست. میخوام راجع به تخصص مهمونمون یه ذره براتون حرف بزنم. خب خیلی از شماها اگر نابینا باشید، برای تحصیلتون رشته روانشناسی رو انتخاب میکنید. اتفاقا مهمونی که آوردیم یه سری کاره اساسی کرده و یه سری حرفای خاص برای گفتن داره. اینجا رادیو سویناه و این برنامه آوای تلاش.
دل و مونده، یه حسی جا مونده، پنهونکی عاشقی کنی حرف نزنی بهش سادگی کنی، تهش همینه جای همه عالم واسه یه آدم، یه جورایی دیوونه بشی زل بزنه بهت بیرونه بشی، تهش همینه. بگو آرزوتم آرزو تا عبد تو فقط رو به رومی، یا زنگ زنگی آروم رومی، صاف و ساده میخوای بام بمونی. بگو آرزوتم آرزو تا عبد تو فقط رو به رومی، یا زنگ زنگی آروم رومی، صاف و ساده میخوای بام بمونی.
بعد از این مقدمه نسبتاً پرهیجان، بهتره که آماده شیم بیایم به داخل استودیو و گپ امروزمون رو در 16مین قسمت آوای تلاش شروع بکنیم. مهمون امروزمون چهره فرهیخته و بسیار محترم جامعه نابینایان، جناب آقای مسعود طاهریان.
دلتون با غم دوری خوشه، شهراشو به عاشق کشه، اما دل تنگم داره تو سینه منو میکشه. نمیخوام بی تو که از دست برم، احساسمو از دست بدم، دیوونه نشو کاری نکن، از دست تو از قصد برم. بگو آرزوتم بگو آرزوتم آرزومی تا عبد تو فقط رو برومی، یا زنگ زنگی آروم رومی، صاف و ساده میخوای بام بمونی. بگو آرزوتم آرزومی تا عبد تو فقط رو برومی، یا زنگ زنگی آروم رومی، صاف و ساده میخوای بام بمونی.
مسعود جان سلام، خیلی خوش آمدی به استدیوی آوای تلاش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی دستندرکاران سوینا و ویژه هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو سوینا. امیدوارم در کنار هم دیگه لحظات خوبی رو امشب داشته باشیم.
مسعود جان چند سالته؟
من الان 26 سالمه باید.
یعنی متولد 72. تو نابینا هستی درسته؟
من نابینای شدید محسوب میشم. اگر درجه بندی سازمان بهزیستی رو در نظر بگیریم، من از نظر آسیب سومین درجه‌ام، یعنی خیلی شدید یا عمیق سطح چهارمه. من بیناییم زیر 5%.
زیر 5. پس کمی بینایی رو دارید؟
خیلی کم. آره خیلی میدان دیدم محدود، عمق بیناییم خیلی کمه، تفکیک خوب. رنگ اینا خیلی کمه، ولی خب هست.
اهل کجایی؟
اصالتا به سمنا.
یعنی مثلا ممکنه که 10-20 سال دیگه رئیس جمهور بشی. در کدام منطقه تهران به دنیا اومدی؟
ما ساکن منطقه 19 بودیم به مدت خیلی طولانی مدت از سال 59، اما اخیراً جابجا شدیم شهریور ماه سال 98، اومدیم منطقه 17. منطقه 19 شهرک شریعتی میشستیم و الان تو دراهی قفون.
مسعود تو از ابتدا میزان نابیناییت به این شکل بود یا اینکه به مرور زمان پیشرفت کرد بحث نابینایی تو؟
نه من تا سال 80، یعنی تا 8 سالگی بینایی داشتم.
بیشتر از این دیگه
اصلا بینای کامل بود. آره بعد
یعنی در واقع مسعود دیر نابینا هست درسته؟
بله بله، من آسیب بیناییم در میانه زندگیم اتفاق افتاده. تومور مغزی داشتم تو سوم ابتدایی اصطلاحا. آذر ماه بینایی از بین رفت، من عمل جراحی کردم تومور رو در آوردم، ولی خب بینایی دیگه بر نگشت.
کلا تلفیقی درس خوندین؟
نه ببینید، اولش که آسیب بینایی پیدا کردم تو مدرسه غفاری بودم، تو مدرسه عادی تو منطقه 19.
بله.
مدرسه بسیار مدرسه خطرناکی بود از نظر ایمنی، در آهنی بود، نرده های پله یه میله‌ای بود که میتونستی از زیر سر بخوری بیفتی پایین. من وقتی آسیب دیدم گفتن آقا ما نمیتونیم امنیت شما رو تضمین کنیم، به خاطر همین یک ماه تک تحصیل کردم، ولی خیلی تصادفی با سازمان بهسیسی آشنا شدم.
چرا تصادفی؟
به خاطر اینکه اصطلاحا کسی ما رو راهنمایی نکرد، چه از پزشک بیمارستان و اینها. به خاطر همین ما یه جایی میرفتیم برای ماینه چشم و گرفتن شماره عینک که از قضا مرکز تمام بخشی خزانه بود. اونجا ما فقط مثلا بینایی سنجیش رو میشناختیم. به خاطر برادرم ما رفتیم اونجا، مادرم یک ماه بعد از آسیبی که من دیده بودم اونجا با بینایی سنج در میون گذاشت مسئله رو و اگه اینجوری بیا من همین الان تو رو به پایین که بخش مددکاری و اسلام بهزیستی بود معرفی میکنم که شما اینجا تشکیل پرونده بدین و اینها. وقتی معرفی شدیم به خانم یسربی و تیمشون، اون موقع آقای سمیعی مدیر بودن ولی روانشناس بخش خانم یسربی بود، نامه نوشتم به آموزش و پرورش و مدرسه این که شما موظفین بچه رو مبتنی بر قوانین نگه دارین و امنیتش رو هم باید تضمین کنید. و من بعد یک ماه تک تحصیل برگشتم
دوباره به همون مدرسه.
بعد با یه داستانی که مثلا مراقبم بودن، نمیذاشن خیلی برم تو زنگ تفریح بیرون، همیشه یه کسی پیشم بود که آسیب نبینم، تکالیفم رو برام میخوندن، برام مینوشتن، نه که میگفتم مینوشتن،
شما میگفتی اونا.
آره درست. دیگه سومو تموم کردیم، چهارم پنجم رفتم مدرسه محبی. بله.
چه سالی؟
سال 81 و 82 احتمالاً میشه دیگه،
سالهای پایانی حکومت من در
آره
در شهید محبی.
من مدیریت معاون معلم هام خانم تقی‌زاده و خانم سبزواری بود. سلام عرض میکنم خدمتشون. بعد ولی
من هر دو رو از نزدیک میشناسم،
بسیار دوستشون،
تقی‌زاده رو از نزدیک،
بسیار دوستشون،
و خانم سبزواری رو از خیلی نزدیک تر چون معلم من بودن. یه اتفاق مهم داشتی تو در اوایل دهه 80 و اون هم بحث نابینایی تو بود که برات به وجود اومد. یه خورد از حال احوالت بگو در لحظه‌ای که حالا متوجه شدی که یه همچین اتفاقی برات افتاده، واکنش چی بود، واکنش اطرافیانت چی بود، چقدر طول کشید تا بپذیری موضوع رو؟
ببینید من اون موقع بچه بودم، 8 سالم بود. بچه‌ها معمولاً توی این سنین بسیار سازگاریشون بالاست و خیلی آدم‌های شاد و شنگول و شیطونی هم وقتی هم مثل من باشن. اصلا خب من خیلی آدم شیطونی بودم، با آدمی من خیلی نمی‌فهمیدم. وقتی حتی پروندم رو به هم دادن گفتن آقا شما برو، من هفته های اول تازه خوشحال بودم، گفتم تعطیل شدم آره میرم خونه، ولی من انقدر خوشحال بودم، روزه اول خیلی خوشحال بودم، ولی خانواده‌ام و خودم خیلی درس و دوست داشتیم. وقتی دو هفته یه هفته گذشت از اون تعطیلی اجباری،
دلتو زد؟
بحث دلمو زد نیست، اصلا صدای زنگ‌های مدرسه، ما خیلی مدرسه تو اون منطقه که بودیم بود، باد صدای زنگ رو که می آورد اصلا من دیوانه می شدم، می گفتم الان زنگ تفریح اول دومه، یعنی اینجوری. بعد این از خودم، ولی نابینایی خیلی مسئله نبود اون موقع برای من.
اون موقع هنوز خیلی متوجه نبودی که چه اتفاقی برات افتاده؟
ببینید من بیناییم رو درک کرده بودم که نمیبینم، ولی اینکه بگم واو چه اتفاق مهمی برام افتاده نمیدونستم.
بس هیچ وقت نشد که یه همچین فضایی تو ذهنت ایجاد شه؟
چرا، در بزرگسالی وقتی که تبعیض رو دیدم، تبعیض اصطلاح عدم شناخت، اصطلاحاً عدم شناخت گروه های اقلیت، حس این که خب نابینایی میتونه دست و پای آدم رو ببنده رو خیلی تجربه کردم. یعنی من واقعا لحظه به لحظه زندگیم هر دوره‌ای که شروع کردم اولش این رو قشنگ کوبیدن تو صورتم.
بله.
آره و دوباره ما قد بلند کردیم چون داستان خیلی متفاوت.
قشنگ تعبیر خیلی جذابی داشتی از این ماجرا. از واکنش‌های خانواده‌ات چیزی در ذهن داری؟
وحشتناک آسیب سنگینی براشون وارد شد. پدر من بازنشسته سازمان انتقال خون آذر ماه، صبح پدر من وسایل لوله کشیش رو برد سر کار، گذاشت به صاحبکارش گفت من پسرمو میبرم بیمارستان برمیگردم. بعد ما اومدیم فارابی، فارابی نگاه کرد گفت عصب بینایش له شده آقا، دیگه اصلا ایشون بینایی نداره، سریع برید مغز و عصب ببینید چشه. رفتیم شب افطار رسیدیم بیمارستان رسول، گواهی فارابی رو که خوندن گفتن سریع امارای بگیرین، امارای گرفتن گفتن آقا ایشون بیناییش از بین رفته، همین الان بخوابین عمل جراحیش کنین. من کل فرند بیمارستانم یک هفته طول کشید.
عمله برای این بود که بینایی رو برگردن؟
نه، تومور رو برد.
تومور
خیلی بزرگ بود، به خاطر این فشار مغز رو زیاد کرده بود، 2.5 کره مغز داشت میرفت تو هم دیگه و به خاطر همین داشت هر چیزی اون لاش بود و له میکرد، فشار خیلی بالا بود. پزشک گفته بود اگر فضای بین 2.5 کره تموم بشه پرشه، یعنی دیگه وجود نداشته باشه، میره سمت ساقه مغز که اون رو هم درگیر میکنه و به طور کلی گفت مرگ دردناکی خواهد داشت. دونه دونه اعصاب حسیش از بین میره، از بینایی شروع شده. من اون موقعی که رفتم بیمارستان حس حرکتی من درگیر شده بود، نمیتونستم رو خط صاف حرکت کنم، میکشیدم سمت راست، اصلا جلو فرمونم خراب شده بود.
اینه من میخواستم بگم، من تو گفتم شاید زشت باشه.
شما راحت باشید. بعد پزشک گفتش که آقا بیناییش که تموم شده، ما فقط حواس دیگه‌اش رو نجات میدیم، اگر جلوشو نگیریم حواس دونه دونه از بین میره. بعد که بره سمت ساقه مغز، تنفس، قلب و غیره رو هم از بین میبره و مرگ بد و تدریجی خواهد داشت.
پس سریع اقدام بکنیم که
حالا تومور رو در بیاریم که جلوی آسیب‌های بیشتر
گرفته. حالا باز خوب شد که در واقع این تومور با موفقیت برداشته شد و
بله، خوشحالم.
حالا ناراحت نمیشی یه سال ازت بپرسم؟
نه راحت باش.
دیگه اثراتش نموند؟ اینکه دوباره به وجود بیاد یا مثلا اثرات دیگه ای داشته باشه؟
تومور خوشخیمی بود و بعدها ما زیر نظر پزشک چندین بار چکاپ شدیم تو سنین مختلف.
هنوزم چکاپ میشه؟
نه دیگه، آخرین باری که چکاپ شدم 18 سالگی بود.
خب.
و این چکاپ های مداوم نشون داد که هیچ اثرات منفی نداره و همه چی سر جاشه اصطلاحا. آره خوشخیم بود و فرضیه دکتر هم این بود که بخاطر ضربه مغزی لخته.
چرا اصلا اتفاق برات افتاده بود؟
ببینید هیچ سانحه مشخصی وجود نداره که چرا این اتفاق افتاده، ولی به طور کلی فرضیهش این بود که یه ضربه مغزی
درست
باعث لخته خون شده، ولی لخته خون انقدر بزرگ بوده که نتونسته مغز جذبش کنه و از بین ببرتش، به خاطر همین تبدیل به توده شده.
مسعود اگر موافق باشی ما میخواییم یه سری بریم به اتاق فرمان.
درست.
و یه موسیقی میخواییم بشنیم. تو روال پخش موسیقی توی آوای تلاشو
بله،
میدونی دیگاره؟
بله.
خب پس انتخاب کن الان چی بشنویم؟
محمد رضا شجریان،
خیلی
استاد
خوب.
بزرگوار.
خیلی خوب. الان که داریم برنامه رو ضبط میکنیم هممون یه گوشه ذهنمون نگران حاله استاد شجریان هستیم و دیشب یه لحظه شوک بدی به هممون وارد شد، منظورم جمعه شب دوم اسفند بود و اما خوشبختانه حالا حداقل هنوز این فرصت رو داریم که در واقع در کنار استاد نفس بکشیم و حضور ایشون رو حس بکنیم. برای استاد شجریان آرزوی سلامتی میکنیم و امیدواریم که همیشه ایام ایشون سلامت و سرحال باشن. Thank you.
سخن پروانی. زبان بر نه پروانه ندارد به سخن پروانی. مشکل بر ساغر مینان زندایره مینا خونیم جگرم میده زندایره مینا خونیم جگرم میده تا حل کنم این مشکل بر ساغر مینان.
وقتتون بخیر، امیدوارم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه آوای تلاش خسته نشده باشید و مهمان عزیزی داریم در جمعمون، آقا مسعود طاهریان عزیز که بخش اول گفتگومون رو تقدیمتون کردیم. مسعود جان دیگه چهارم و پنجم رو هم در شهید محبی خوندی و اومدی برای اول راهنمایی.
بله ما...
خب بعدش هم چه کردی؟ تعریف کن.
ببینید خانواده من همونجوری که بهتون گفتم خیلی آدم‌های طرفدار درس و مشق اینا بودن. برادر بزرگترم نمونه دولتی تو منطقه خودمون درس میخون. پدر مادرم دوست داشتن که من مسیر ایشون رو ادامه بدم، چه راهنمایی چه دبیرستان نمونه دولتی خونده بود و هنوزم اون شوکی که بهتون گفتم رو خانوادم
بود.
آره خیلی سنگین بود. اون که گفتم صبح وسایلشو گذاشت، پدر من یک ماه برنگشت سر کار، ولی صاحبکارش انقدر آدمی بود که پدرم رو قبول داشت و دوستش داشت، اون کار رو به هیچکی نداد که پدرم برگرده. مادرم هم خیلی اثرات سنگینی گذاشته بود، به خاطر همین خیلی امید نداشتن که من بتونم مسیر رو ادامه بدم. روزی که من کارنامه پنجمم رو گرفتم به مدیر گفتن که آره ما برادر بزرگش نمونه دولتی خونده، به نظرتون میشه اینم بخونه؟ گفت آره چرا نمیشه، یه سیستم وجود داره به نام تلفیقی، میشه ما براتون معلم تلفیقی میفرستیم، معلمی اسلام متخصص که مشکلاتش رو تو مدارس عادی رفت. گفت باشه باشه. از همونجا ما سوار موتور شدیم اومدیم رفتیم مدرسه نمونه دولتی زمانی، گفتیم آقا سلام ما اومدیم ثبت نام کنیم.
ثبت نام.
آره بعد گفتن آقا شما خیلی دیر اومدی، یه ماه ثبت نام انجام شده، آزمون ورودی ما چهارشنبه رفته بودیم، جمعه برگزار میشه، همه کارتا صادر شده، شدنی نیست، بعد تو نمیبینی، نمیتونی بخونی، نمیتونی بنویسی. گفتیم که خب نمیشه، ما باید بریم. بعد گفتن خب برو منطقه. رفتیم منطقه، گفتن گیرتون چیه؟ گفتیم آقا ما میخوایم بریم نمونه دولتی زمانی. بعد گفتن که خب چجوریه؟ گفتن آقا تمام کارتا صادر شده، اعضا ثبت نامشون انجام دادن، ما منشی هم نداریم، یعنی کسی هم نداریم که بخونی، نمیتونه بخونه. بعد خیلی داستانی بود و اینها. مثلا معاون که رئیس بخش منو دید، خوشش اومد از من، گفت ما به شما کمک میکنیم برای اینکه برید سر کلاس. ولی گیر منشی بودن اون روز. اینجا من باید از کسی که تو اون دوره به ما کمک کردن خیلی تشکر کنم. یه خانومی اومد، من نمیدونم منشی اداره کل اصطلاحا رئیس بود یا یکی از معاونین، من حتی نه فامیلیشو میدونم نه چیزی، ولی گفت آقا اگر منشی هم پیدا نشه من چهارشنبه میام برای شما مینویسم. بعد همین دیگه منتفی شد داستان. ما جمعه رفتیم اونجا تو حوزه امتحانی، هلو والا که خب الان منشی میاد نمیاد. پدر مادرم هم بیرون نشسته بودن، اصلا وضعیت خیلی وضعیت ناراحت کننده بود، خیلی سختشون بود، گریه میکردن که آیا میشود قبول میشه منشی میاد نمیاد. بعد این بنده خدا این خانوم با ماشین اداره اومد تو حیات مدرسه، صحنه خاصی واقعا، و آبدارچی مدرسه اومد به پدر مادرم گفتن که آقا اومد، نگران نباشید آزمونش رو میده. بعد اومدم پیش من نزدیک نیم ساعت داشتم یه قل دقل بازی میکردم به سلام جا
چون وسط حرفای جدی تیکاش هم میندازه.
آره منشی نداشتم، همه آزمون شروع شده بود، ولی ای بنده خدا من که آقا ما اومدیم، گفتم دم شما گرم بریم شروع کنیم. بعد آزمون انجام شد، همین خانم اومد بیرون به مادر پدرم گفت آقا خیلی خوب آزمون داد، نگران نباشین قبول میشه. یک هفته زودتر از اینکه جواب‌ها اعلام بشه به طور رسمی، ایشون به خونه ما زنگ زد، به پدر مادرم گفت آقا ایشون فکر میکنم 1000 نفر آدم تو آزمون شرکت کرده بودن و من رتبه 56 شده بودم. 110 نفر آدم رو هم مدرسه جذب میکرد، گفت ایشون 56 شده. خیلی خاطره بی‌نظیری بود. ما
همین الان هم داره با ذوق و شوق تعریفش میکنه مسعود، و خیلی حالت تعریف کردنش خیلی جذابه. واقعا با این ذوق خاصی داره تعریف میکنه.
من قصه گو خوبیم.
آره
ببینید ما 3 نفر داشتیم این تلفن رو گوش میکردیم. مادرم خطاب اصلی بود، من داشتم با یه تلفن گوش میکردم، برادرم طبقه پایین داشت با یه تلفن دیگه گوش میکرد. تلفن که
آدم خوبه
شد.
تو خونه شما بخواد تلفن سری بزنه به یکی؟
نه خب
مثلا
این خبر سری نبود دیگه، همه بعد در
حالا این نه کلا
نه اینجوری نیست. بعد اصطلاحا تلفن که تموم شد همه های کوبان جشن گرفتیم، خیلی خبر بی‌نظیری بود. اونجا اولین جرقه های امید تو پدر مادر من زده شد که آها اینم شاید بتونه کاری بکنه.
معدل دیپلم چند شد؟
ببخشید قبل از اینکه جهش بزنیم به سمت دیپلم،
خب
من با ورودی آزمون نمونه دولتی رفتم راهنمایی و دبیرستان هم دوباره ورودی دادم.
آها اونجا هم دوباره همین.
بله داستان. اون موقع هم دوباره 1000 نفر ثبت نام کردم، من رتبه 24 شد.
آفرین.
و 110 نفر دوباره مدرسه نمونه دولتی همت می‌گرفتن. ولی بحث اینه که من هر دوباری که قبول شدم با این رتبه ها، مدیر مدرسه گفت آقا شما نمیتونید توی مدرسه شرکت کنید. چرا؟ چون اینجا معلم ها خیلی سخت درس میدن، رو تخته مینویسن، شما نمیبینی، نمیتونی، امتحان میگیریم ازتون. و نپذیرفتن من رو. من دوباره رفتم هر دو مرحله، اداره و با قانون های حمایتی اصطلاحا تحمیل شدم به مدرسه که من رو باید بپذیرن. خب ما خیلی آدم های سمجی بودیم، اصطلاحا رومون زیاد بود.
نه خوبه.
آره بعد اصلا حتی بعد از این داستان ها اینا دنبال این بودن که من رو اخراج کنه. من تو دبیرستان نزدیک بود تو همون ماه های اول دو بار به خاطر واقعا چیزهای واهی اخراج بشم. ولی بعد از 1 ماه که گذشته بود، هم راهنمایی و هم دبیرستان، وقتی معلم‌ها و مدیر و معاونین توان رو دیدن، حالا من خودم تعریف نمی‌کنم، ولی راضی شدن. اصلا اون عدم شناختی که خب این نابیناست نمیتونه رفع شد و واقعا خیلی خوب بود. و برگردیم به سوال شما، من معدل دیپلمم 17 و فکر کنم 78 بود و کنکور دادم، رتبم شد 3400.
آفرین.
آخرین نفر ورودی.
چه سالی کنکور؟
سال 90 من وارد دانشگاه شدم. من
درست همون سالی که من داشتم خارج می‌شدم تو داشتی وارد
می‌شدی. درست سال شما هر جایی که خارج می‌شدی من داشتم وارد می‌شدم تو مدرسه.
ولی کدوم دانشگاه؟
دانشگاه تهران. من لیسانسمو گرفتم، معدلم شد 18.25 و اون که من ته صف بودم عوض شد. من جزو 10% برتر ورودیم شدم، رتبه دوم. میتونستم بدون کنکور برم فوق لیسانس اصطلاحا.
بعد چیکار کردی؟
من کنکور دادم، رتبه‌ام 5 شد تو کنکور. آفره. و به خاطر همین به نفع دوستم انصراف دادم که ایشون استفاده کنه، نفر سوم. بعد یه کار پژوهشیم رو هم تو همون دوره لیسانس انجام دادم که تو اوایل فوق لیسانس چاپ شد.
خب بگو ارشد رو هم چی خوندی؟
روانشناسی دانشگاه تهران.
گرایش خاصی؟
همش کودکان استثنایی، لیسانس و فوق لیسانس.
لیسانس و فوق لیسانست کودکان استثنایی. بله. برای دکترا اقدام نکردی؟
نه نه، الان من سال 97 فوق لیسانسم رو دفاع کردم، پایان نامم رو، و الان یک ساله که دیگه فارغ از تحصیلم، ولی خب واقعا دکترا رو دوست دارم، آمادگیش رو که کسب کنم به امید خدا برمیگردم تو فضا.
خیلی خب، ما یه سری بریم به اتاق فرمان برگردیم، دیگه میخواییم بریم سراغ سابقه کاری مسعود بشیم، با توجه به اینکه کارهای پژوهشی خیلی خوبی انجام داده. یه نشم که خودش گفت که تقریبا در اواخر دوران دانشجویش در مقطع کارشناسی شروع کرد و اوایل ارشدش در واقع به سرانجام هم رسوند و نتیجه گرفت. مسعود جان موسیقی تم انتخاب کن که بریم.
همایون شجریان.
همایون شجریان.
ولی من میتونم این بار آهنگش رو صدا انتخاب کنم.
آره،
ستاره ها نهفتن همایون شجریان.
بریم بشنویم، برگردیم ادامه بدیم.
نبسته بکسته، نبسته کرد به من ده، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من، زمن هر که اوندو شده به سینه نزدیک، به من هر که نزدیک از اون جدا جدا من. چشم دل بسوی نباد در سبوی، که تن کنم گنوی به یاد آشنا چشم دل بسوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا Thank you. نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هر آن که اوندو چو دل به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
وقتتون بخیر، اینجا آوای تلاشه و رادیو سوینا رو دارید میشنوید. من اشکان آذرمسئولی هستم و مقابل مسعود طاهریان عزیز نشستم و داریم با هم گپ میزنیم. مسعود، به نظر میرسه که علاقه تو رشته روانشناسی
بیشتر. درسته؟ بیشتر. من تو انتخاب دانشگاهم برای سراسری 53 تا انتخاب کردم، همش روانشناسی و مشاوره، تنها تفاوتش دانشگاه‌های متفاوت و شهرهای متفاوت بود. یعنی من خیلی عاشقانه از همون اول روانشناسی رو انتخاب کردم و هنوز هم بهش افتخار میکنم و خیلی دوستش دارم.
چی شد که وارد انجام کارهای پژوهشی تو حوزه روانشناسی شدین؟ در قالب پروژه‌ها و تحقیقات دانشگاهی بود یا اینکه خودت خواستی که بری به این سمت؟
ببینید، دانشگاه تهران بستر خیلی خوبیه، هم کلاسی های خوب داری، دوستای خیلی خوب داری، استادای خوب داری، امکانات خیلی خوب داری، اعتبار خیلی خوبی داری که پشت نامهات میاد میشینه و بستری رو هم داره که تو بتونی کار کنی. خب من از این بستر استفاده کردم، کارورزی های خوبی رفتم، مثلا زندان، کانون اصلاح تربیت دوره کارورزی اونجا بود، کار پژوهشی انجام دادم، با استادای خیلی متعددی کار کردم. خب یکیش به خاطر این بود که خب من درس و یاد گرفتن و اصطلاحاً جستجو و چالش رو دوست داشتم، یکی هم خب وابسته بود به این بسترهای خیلی خوب.
بعد این مثلا زندان یا کانون اصلاح و تربیت که رفتی با بحث نابینایی تناقض و تعارضی نداشت؟
ببینید
که دچار مشکل بشین.
ببینید، همیشه که نابینایی داستانه، همیشه. من دقیقا نامه‌ای که برای رئیس اداره کانون اصلاح تربیت نوشتم هنوز دارم که گفتم من برای اینکه بتونم یاد بگیرم این امکانات رو میخوام و اونها موافقت کردن. اصطلاحا ما خیلی مشکل عدم شناخت داریم و
همین، چون الان آره. اصلا مطمئن نمونه بهت گفتن آقا تو که نابینایی نمیتونی و ولش کن و اینا، بیخیالو.
خب ما سمج بودیم، نکته خیلی مهم سمج بودنه. و نکته بعدم این که خب من خودم رو معرفی میکردم، گفتم آقا من این کارا رو میتونم انجام بدم با این شرایط.
آقا یه درسی از آوای تلاش ما اینجا بگیریم و همین رو منتقل کنیم. آقا برای من و شمایی که نابینا هستیم، اگر بخوایم وارد کاری بشیم و در واقع در زمینه کاری که علاقمونه و دلخواهمونه پیشرفت بکنیم، باید سماجت داشته باشیم.
بله،
خیلی هم باید سماجت. یعنی من الان خودم چیزی که تو داری میگی رو مقایسه میکنم با، خب من علاقم اجرا و برنامه سازی و اینها بود، دارم اجرا میکنم با سرنوشتی که خودم سپری کردم، اون سماجتی که به خرج دارم تا بتونم وارد رادیو بشم، وارد تلویزیون بشم و اینها، دارم با اون مقایسه میکنم. واقعا اگر هر کدام از ما در هر زمینه ای میخواییم رشد کنیم و پیشرفت بکنیم، باید تا یه حد زیادی از اون سماجته برخوردار بشیم.
ببینید، سماجت یه بخش مهمیه، بخش بعدی اینه که تو باید خودت رو بشناسی، نقاط قوت، ضعف، امکاناتی که میتونی مبتنی بر اون یاد بگیری و کار کنی رو هم باید بشناسی و بتونی اینها رو با یه بسته‌بندی خیلی خوشگل به آدم‌ها منتقل کنی.
آره
و دوست. آره، چون عدم شناخت وجود داره، ما ضعف رسانه‌ای داریم در بستر جامعهمون، آدم‌ها، اقلیت‌ها، گروه‌های اقلیت، اصلا مهم نیست تو جزء کدوم اقلیت باشی،
دقیقاً
نمی‌شناسن. به خاطر همین ما به عنوان یک رسانه محلی باید عمل کنیم. بله. باید بریم خودمون اونجا بشناسیم، بگیم
خودمون، باید بریم فیس تو فیس در واقع تبلیغ کنیم خودمون رو. آقا آره. ما اینیم، ما این توانایی رو داریم. آره.
کار سختیه، فقط باید در نظر بگیریم. آره. کار بسیار پرفشاریه، چون همش میگن نه، نمیتونی، نمیشه.
و نباید خسته بشی.
آره، نمیشه، نباید خسته بشی.
یعنی البته این که بگیم نباید خسته شی، یه خود شعاره ها. به حال پیش میاد آدم خسته بشه. خود من بارها خسته شدم، ولی شاید اصلاح بکنم حرفمو و تو هم فکرم باش موافق باشی، نباید بزنیم خستگیمون بر کارمون غلبه کنه.
دو تا نکته هست، یکی این که خب ما مجبوریم که اینجوری باشیم.
آره.
اگر
نباشیم چی کار کنیم؟
نکنیم چی میشه؟ یعنی آره. هیچکی نمیاد به ما چیزی که میخوایم رو با یه بسته‌بندی پاپیوندار بدن دستمون، این مال شما. بخاطر این مجبوریم، پس بعد بدویم. یک و دو این که موفقیت‌های قبلی به شما یک امیدی میده.
درسته.
و این باعث میشه که تو اون بستری که هستی داری زجر میکشی، داری تلاش میکنی، بگی قبلا شد، پس شاید این بارم تلاش کنم بشه و میشه.
بله.
واقعا هم میشه،
واقعا هم همینطوره. دیگه کجاها رفتی برای کارهای پژوهشی؟ زندان و
من در
کارسات البته که گفتی.
من جایی که کار کردم زندان بوده، سازمان بهزیستی بوده و آموزش و پرورش بوده. خب. محوریت کارم هم خب روانشناسی و مشاوره، کار مددکاری هم خیلی کوچیک کار کردم در حوزه کاری، ولی تخصص اصلیم مشاوره در حوزه کودک، نوجوان و والد این هاست.
مشاوره در حوزه کودک، نوجوان و والدین.
بله.
در چه زمینه‌هایی؟
ببینید، من مشاور فردی داشتم، برگزاری خوب. کارگاه داشتم، بعد آموزش داشتم، آموزش با افراد داشتم، بعد اینا رو داشتم، مددکاری هم کردم.
یعنی محورهای موضوعی چی هست؟ یعنی مثلا مرتبط با آشنایی با معلولیت یا
نه؟ من تو عادی کار میکنم. ببینید، من کارهای پژوهشیم در حوزه استثنائیه. من در حوزه نابینایان، کمتوانی ذهنی، اوتیسم و بیماری های خاص تو فضای کاری پژوهشیم کار کردم به عنوان نمونه، ولی کاری که دارم انجام میدم در فضای آموزش و پرورش عادی. من الان نیروی آموزش و پرورش عادی منطقه 19 هم توی مدرسه عادی ابتدایی کار میکنم.
کار چی اونجا؟
من مربی پرورشی و مشاور مدرسه.
آفرین.
آره. و تو مهد کودک هم کار کردم، با یه اصطلاحاً استارتاپ خصوصی هم در حوزه روانشناسی کار کردم. اینجوری بوده، یعنی تو فضای روانشناسی کار کردم. فقط در نظر بگیریم که در دنیای عادی شما نمونه های استثنایی هم میبینیم. مثلا من تو هم مدرسه خودمون آدم هایی رو دارم که جزو سازمان بهزیستی هن، ما خدماتش رو باید هماهنگی انجام بدیم و اینها. ولی خب حوزه شغلی حوزه عادی بود.
مسعود، یه نکته هست و اونم اینه که در واقع شما وقتی وارد مدرسه ای میشی و یا حالا وارد مهد کودک میشی برای اینکه کاری انجام بدی، تو به عنوان یک نابینا وارد میشی و میخوام ببینم که این نابینایی تو از چه جهاتی کارت رو تحت تاثیر قرار میده.
ببینید، باید در نظر بگیریم نابینایی محدودیته، با توجه به محدودیت شناختی هم که وجود داره تو جامعه، هم شناخت برای اعضای جامعه وجود داره، هم برای مای نابینا. یعنی واقعا ما یه سری چیزها رو خودمونم نمیدونیم که باید چه کاری بکنیم تو یه فضای خاص، چجوری باید این کار رو انجام بدیم، چه امکاناتی وجود داره. به خاطر همین ما باید دستورزی بکنیم، نترسیم وارد یه فضایی بشیم، امتحان کنیم. خب قبلا هم که خودمون رو شناختیم، امکاناتی هم که داشتیم رو شناختیم، نقاط قوت ضعفمون هم که میدونیم، میریم میگیم خب حالا با این شرایطی که داریم چجوری کار کنیم. ببینید، مثلا همین حوزه درمان، روان درمانی یک چالش خیلی عظیمیه. خیلی از آدم ها فکر میکنن نابیناها نمیتونن در این حوزه کار بکنن، ولی من با یکی از دوستانم یه گروهی داریم با سکا خانم روزان سمنانیان به نام گروه چالش‌های روان درمانی. با محوریت نابینایی ما روانشناسایی که اونجا هستیم هممون آسیب بینایی داریم. تجاربی که در حوزه درمان
همه نابینا هستن؟
اعضا بله.
آره. میخوای اسامیشون رو هم بیاری که
الان آقای همایون شاه مرادی،
به به،
بله، بسیار آدم دوست داشتنی،
آره،
خانم سمنانیان،
خب.
خانم بیتا راد، بعد خب. خانم مریم ولدخانی، بعد آقای امین عرب، نسترن سلیمی. اعضا محوریتشون همشون یا در حوزه آموزش و روانشناسی فعالن. و نکته
بعد چی کار میکنید شما؟
الان بهتون توضیح میدم. و همه هم آسیب بینایی دارن. ببینید، درمان و حوزه آموزش چالش های خاص خودش رو داره. وقتی تو نابینا هم باشی، چالش های اصطلاحاً افزون
مضاعف دارید.
آره، مضاعف دارید. خب ما اونجا چالش هامون رو بیان میکنیم، یعنی اون تجربه چالش برانگیز رو، اینکه چجوری باش برخورد کردیم، پیشنهادهای خودمون، امکاناتی که داشتیم چجوری بوده، و بقیه اعضا هم میان درباره این صحبت میکنن که خب حالا ما نظرمون چیه، ما چه تجربه در این حوزه داریم، حوزه‌های مختلف داریم. اینکه مثلا شما گفتی مثلا من اونجا یه تجربه داشتم برای برگزاری کارگاه برای 80 نفر آدم بینا، خب یه چالش خیلی عجیبی بود. بعد تازه دو تا از همکارای من به عنوان ناظر توی برنامه شرکت کرده بودن، اولین تجربه ایم بود که اینها با من داشتن، میخواستن منو محک بزنن اصطلاحاً، یعنی یه تجربه خیلی سخت رو ایجاد کردن که ببینن شدنیه یا نه. بعد خب من اونجا دربارش صحبت کردم، خب چجوری این کارگاه رو مدیریت کردم از نظر فضا زمان، چجوری تولید محتوا کردم، چجوری ارتباط گرفتم با اعضا، اینا رو بررسی کردم. بقیه اعضا هم نظرشون رو دادن، تجربهشون رو گفتن، پیشنهاداتشون رو دادن. یعنی همون که بهتون گفتم ما یه رسانه محلیم، اعضای اقلیت‌ها این جزایرن توی اقیانوس، بدون هیچ ارتباطی، بدون هیچ تماسی، تک و تنها. ما باید یه جوری ارتباط بین همدیگه ایجاد کنیم، پل اتصال، برای اینکه تجربمون رو بگیم، پیشنهاداتمون رو بگیم، یافته‌هامون، یاد گرفته‌هامون، که آدم‌ها راهی که ما رفتن رو اصطلاحاً تکرار نکنن.
آره. خیلی تعبیر قشنگی بود. توی حوزه کاریت وقتی که تو درگیری و در ارتباطی با دانش آموزان و حالا افراد کم سن و سالتر، چقدر سعی کردی این عدم شناخت جامعه نسبت به نابیناها رو به سهم خودت جبران بکنی و به قول خودمون یه نهالی بکاری که شاید نمیدونم 10 سال 20 سال بعد مثلا بخواد رشد بکنه و ثمر بده؟
یعنی من هدف اصلیم توی رواندرمانی و کارگاه هم این باشه که شناخت رو نسبت به نابیناها اصلاح کنم،
هم توی کارگاه ها هم توی مدارس.
نه، هدف مستقیم هم هیچ وقت این نبوده. من همیشه تلاش کردم که خوب کار کنم در حوزه درمان، در حوزه کارگاه‌هایی که برگزار می‌کنم، ارتباط‌های شغلی، و همین خوب بودن باعث میشه که آدم‌ها بگن آها نابیناها پس میتونن. میدونین اصلا یه برچسبی وجود داره تو جامعه که معلولین و به طور کلی این که اصلا تو جزء اقلیت باشی، اصلا مهم نیست تو چه اقلیتی باشی، معلول باشی، بیماری خاص داشته باشی یا غیره، برچسب نتوانستن به تو میچسبه.
آره درست. آره،
این که فقط تو خودت رو نشون بدی که میتونی، به نظر من بزرگترین اصلاح رو ایجاد میکنی. و اونها
هم ارتباط خوبی با دارن مثلا تو حوزه مدرسه باز شاگردات و اینها.
ببینید اولین واکنش به یک نابینا اصطلاحا پس زدنه، همه جا، تو درس، پژوهش، تو کار، تو ازدواج، تو هر چیزی سمج بودن به ما کمک آره. میکنه که اصطلاحا ما بریم خودمون رو عرضه کنیم، معرفی کنیم، بگیم خب باشه تو ما رو قبول نداری، به من فرصت بده، امتحان کن منو. و همین فرصت ها باعث میشه که اصطلاحا این برچسب، این پیش قضاوت اصلاح شه. من پایین رزومه کاریم نوشتم که رضایت تمامی آدم های کاری، یعنی تمامی
آره اینو من خوندم وقتی داشتم رزومت رو مطالعه میکردم. این خودش یه رزومه بزرگه دیگه، یه اتفاق خوبه دیگه، یعنی که تو یه جایی یه طوری کار بکنی که حالا در واقع مخاطبت و افرادی که باشون در ارتباط هستی از تو راضی باشن، یه اتفاق خوبه دیگه.
دقیقاً تو متنم همینه، میگه من مفتخرم به داشتن رضایت هر کارفرمایی که به من اعتماد کرده.
ما میخواییم یه فاصله دیگه بریم اتاق فرمان برگردیم، چون در مورد کار تو فکر میکنم صحبتهای خوبی انجام دادیم. به 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 به، خب پس نمیری، بچه ها اومدن دیگه. مهرداد به خانم گروهی خیلی خوش اومدید.
عرض ادب میکنم خدمت شما.
بفرمایید. به به خانم واحدی، آقا یه دفعه سه نفر، به به سه نفر به جمع ما اضافه شدن. خانم الهه واحدی در واقع مدیر تولید برنامه، خانم ندا کوهی مدیر پخش آوای تلاش و به طور کل مدیر پخش رادیو سوینا، و مهرداد حسنپور عزیز صدا بردارم. بچه ها شما گفتگو با مسعود رو شنیدیم بیرون، فکر میکنید؟
آره
من دارم میخواد شما اگر صحبتی دارین در خصوص گفتگویی که تا الان شنیدین مطرح بکنین.
در خصوص این گفتگو که نه، ولی ما همیشه افتخار میکنیم به همه بر بچه هایی که میان اینجا، و افتخار میکنیم به شما آقای آذر مسعود. یکی از بهترین ها در سوینا
هستید. بابا تو رو خدا نفرمایید، الان فکر میکنم بابا
نه هیچ توانی در کار نیست.
لطف شما، من خیلی خوشحالم.
درجه یک
نفرمایید تو رو خدا، سلامت
باشید، درست حسابی
با نفرمایید تو رو
خدا. خیلی خوشحالم از
اینکه
در کنارتون هستم و این همه آدم های خوب.
لطف شما
باشید، زنده باشید. مسعود میخوای موسیقی رو انتخاب بکنی، ما چای بخوریم بعد برگردیم راجع به پژوهش‌های مسعود میخواییم گفتگو بکنیم.
سلامت باشید. علیرضا قربانی،
بریم بشنویم بعد برگردیم ادامه میدیم. ما هم جاتون خالی یه چایی میخوریم در جمع دوستان خوبم در استدیوی ضبط برنامه آوای تلاش.
غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو سهرای دلتنگی به پهنای سهرای دلتنگی والله سیاه غروبای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو سهرای لیله 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 حال کفتری حال کفتری که در هوای تو که میپره در هوای تو که میپره در هوای تو والله جنو فدا کوهای میری زمستون بود و به یاد تو زمستون بود و به یاد تو والله خواب بهارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره غریب ره گذارای دیدو الله
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش، همچنان همراهیم با مسعود طاهریان عزیز و بیایم سراغ پژوهش‌هایی که تو انجام دادی. ما خب در زمینه کاری تو صحبت خوبی داشتیم و حالا با هم در مورد وجهه پژوهشی و محقق بودن تو صحبت بکنیم، ببینیم که با چه هدفهایی کار پژوهشی انجام میدادی، دنبال چی بودی و چه اقداماتی انجام میدیم.
پژوهشایی که انجام دادم محوریتش نابینایی و گروه های خاص بود و دنبال این بودم که خب آدم ها در چنین شرایطی چه جوری میتونن موفق باشن و کسی که اولین استفاده رو از همین پژوهش ها بود واقعا خود من بودم. من یه پژوهشی رو در حوزه تحرک جهتیابی انجام دادم، خیلی اثر مثبتی رو گذاشت برای بچه های
خوب. خیلی موضوع جالبیه ها، بحث تحرک جهتیابی
خیلی اثر خیلی خوبی هم دوباره من بود داشت برای خودم. بعد یه پژوهشی رو در حوزه، یعنی پایان نامم در حوزه رشد پس سانحه گروه نابینا بود، اینکه خب وقتی معلولیت اتفاق میفته چی میشه که اینها به رشد دست پیدا میکنن. یه پژوهش چاپ شده ای هم در حوزه کمتوانی ذهنی داشتم، اولین کار پژوهشی بود، همونی که تو لیسانس انجام دادم.
خب
الانم این برای پایان نامه رو فرستادم برای داوری، امیدوارم که نتیجه بگیرم.
خب
و یه کار دیگه ای رو هم بازم در حوزه رشد پس سانحه الان در دست انجامیم که داریم.
اینو یه توضیح راجبش بده.
پایان نامه من دو تا بخش داشت، بخش کمی و کیفی. هدفش هم این بود که خب وقتی نابینایی اتفاق میفته در وسط سال، وسط عمر مثلا زندگی،
اون بحث دیر نابینایی،
آره خوب، چجوری آدم ها سازگار میشن و چجوری به رشد دست پیدا میکنن.
خب
قسمت کمیش رو توی پایان نامه‌ام دفاع کردم و مقالش رو هم ارسال کردم برای مجلات علمی پژوهشی که الان در دست داوریه.
یه ذره راجبش حرف بزنیم با هم، موافقین؟
آره خوبه.
چطوری سازگار بشن افرادی که دیر نابینا هستن؟
ببینید این خیلی سوال کلان و پیچیده ایه.
آره
رشد پس سانحه اگه چیز خیلی ساده ای بود همه میتونستن بهش دست پیدا بکنن و اینقدر دست به گریبانش اصطلاحا نبودن. من تو بخش کمی پایان نامم چیزهایی که پیدا کردم امید بود، استقلال بود و دلبستگی به خدا، ولی همه اینها وقتی در کنار هم قرار میگیره بخش کوچیکی از تازه رشد پس سانحه رو تونست پیش بینی کنه و این نشان از اینه که خب خیلی چیزه پیچیده.
سه تا فاکتور خوبم هستا.
بله.
خب
اما در حوزه کیفی که همین الان در دست انجامه ما اصطلاحاً کار کمی انجام ندادیم، کار کیفی انجام دادیم، توصیفی رفتیم از آدم ها پرسیدیم اولا چه مشکلاتی شما تو زندگی داشتین، نابینایی چه پیامد منفی در شما داشته، چه عواملی رو عامل رشد میدونید و چه پیامدهای مثبتی میتونه نابینایی داشته باشه و یه مسئله جانبی رو هم من توی بخش کیفیم بررسی کردم، این بود که آدم ها چرا به دیگران کمک میکنن. شاید بی ربط باشه به موضوع ولی اون دوره برای من یک سوال ذهنی بود.
برای خودتو این مصاحبه ها و این تجاربی که به دست میاری چه اثراتی داشته؟
ببینید من در راستای این توضیحی بدم، مسعود طاهریانی که الان اینجا نشسته خیلی عوامل متفاوتی روش نقش داشته که شده این. یکیش خب خانواده‌ام بوده، محیط‌های تحصیلیم بوده، من نمونه دولتی درس خوندم بعد دانشگاه تهران درس خوندم، بعد دوستای خیلی خوبی داشتم به ویژه توی دانشگاه تهران، نابیناهای خیلی موفق که ازشون خیلی چیز یاد گرفتم واقعا و خودم رو بعد دانشگاه استلان تونستم جمع جور کنم به اینجا برسم. و یه چیزای دیگه ای هم که روش اثر گذاشته و من شدم همین پژوهشایی بوده که واقعا خودم نیاز درونیم بوده و به خاطر همین رفتم دنبالش. بگم
یعنی موضوعات خودت انتخاب کردی؟
بله بله بله.
خب
من تحرک جهتیابی بعد از پژوهشم خیلی بهتر شد چون توی پژوهشم از آدم
ها راجع به تحرک جهتیابی تام از توضیح میدی چون جز موضوعاتیه که فکر کنم خیلی از، یعنی فکر کنم که چرس کنم قطعا خیلی از نابیناها باید راجبش خیلی اطلاعات داشته باشن و حتی خیلی از بیناها باید بدونن که وقتی میگیم تحرک و جهتیابی مرتبط با نابینایان شامل چه مواردی میشه؟ این هم توضیح راجبش بده.
ببینید پژوهش مربوط به تحرک جهتیابی من هم دوباره دو بعد داشت، کمی و کیفی. کمیش نقش سلامت روان و ویژگی های شخصیتی رو روی تحرک جهتیابی اثر بررسی میکرد که اونجا خب نشون داد که این دوتا خیلی مفیدن. تو قسمت کیفی و توصیفی هم من از مراجعین و مصاحبه شونده ها سوال کردم که خب اولا داشتن مهارت های تحرک جهتیابی چه فایده میتونه داشته باشه، چرا آدم ها ازش کناره میگیرن و چه ویژگی های مثبتی رو میتونن برای بهبود عصای سفید پیشنهاد بدن. این سه تا سوال های خیلی پیش بزرگی بود که من توی قسمت کیفی پرسیدم.
به جز حالا کار پژوهشی و تایمی که میذاری برای اینکه خب به شغلت رسیدگی بکنی، علاقه دیگه چی ها هستش؟
من جزو انجمن کوهنوردی استان تهران بودم.
با همین تیم آقای شمسینا؟
بله بله، من اصلا
مسعود طاهریان.
من اصلا تو تیم آمادگی صعود به دماوند بودم.
ما میدونی که اولین برنامه‌مون رو با خانم لاله عربزاده شروع کردیم.
مفتخرم به آشنایی ایشون و اینجا به سلام عرض میکنم به خودش، به آقای شمس و بقیه اعضای تیم انجمن.
خب پس از یه جهت دیگه ما با هم فامیل شدیم. ما یه رفیقی داریم اونجا که
آقای و خانم
آقای الان میگم خود اسمشو بگم. معمولا کارهای روابط عمومی هیئت تهران رو انجام میده.
یه راهنمایی دیگه
امیر سرمدی.
من ایشون خیلی دوستشون دارم.
آره
بی‌نظیر.
امیر از درجه یکای جامعه نابینایان
بی‌نظیرن. اصلا ایشون اصطلاحاً ورزش نابینایی اصطلاح اطلاع رسانیش بنده به قلم ایشون دیگه تو ایران سفید.
امیر یکی از سوژه های درجه یک آوای تلاشه، هم خودش هم خانومش
بی‌نظیرن
و ما حتما میخواییم امیر رو دعوت کنیم به آوای تلاش. منتها منتظر یه فرصت خوبی هم که قشنگ امیر رو، همسرش رو، پسر کوچولوش رو دعوت بکنیم. قشنگ اینجا استودیو رو بتره کنیم.
ما سودهای خیلی خوبی در کنار زن و شوهر داشتیم.
میدونی که مستنداتون هم معمولا من میسازم.
جدی؟
خب پس کار کوهنوردی هم انجام دادی با بچه ها؟
بله، ولی مشکل اینه که متاسفانه من دو تا قله قبل از این که به دماوند برسم تیر ما پام شکست.
آره. اسم اون قله هم خدایا من هر چیزم چون خودم ساختم.
آره
کهار. آره
قله کهار. من مثلا جز به اولین هایی بودم که به قله کهار رسیدم. بعد دو تا قله رفتن، سلکچال و یه قله دیگه و سومین قله دماوند بود.
من بعد سلکچال رو من ساختم.
من بعد کلکچال دقیقا بین دوتا صعود به خاطر کار پژوهشی رفته بودم دانشگاه.
خب
پل گیشا به خاطر یعنی
اون موقعی داشتم پل رو بر می‌داشتم.
بله اونجا بسیار ناایمن شده بود پیاده رو.
تو پات شکست. یادم اومد امیر گفت. امیر اون موقع میگفت آره یک بچه‌ی تیممون پاش شکست.
متاسفانه.
آره.
و حتی آقای سرمدی گفتش که ببین بیا تو برنامه دماوند حداقل تا پناهگاه با ما بیا.
آره
گفتم نمیتونم آقا، یعنی مثلا نمیکشم. آره اصلا این شکستگی پام تو تابستون یکی از انقلاب هایی بود به قول یکی از دوستان
خانم کوهی.
آفرین.
داشت جوش صحبت میکرد تو تایمی که داشتیم چای میخوردی.
دقیقاً. یکی از اون انقلاب هایی بود که ایگو ذهنی من رو واقعا تکون داد.
اصطلاح تخصصی هم به کار برد.
ترک انداخت.
چون
عجز و ناتوانی و اصطلاحا نسبی بودن همه چیز رو نشون داد. من خیلی نزدیک بودم به صعود دماوند و خیلی اون موقع زندگی من یک فرفره قولاسا داشت میچرخید.
یه دفعه
دست
کشیده شد.
دست قولاسای این فرفره رو چپه کرد. من یک ماه تو خونه نشین شدم. خوشبختانه آموزش پرورش تعطیل بود، تابستون بود. آسیبی به اون معنا اون حوزه من وارد نکرد، ولی خیلی مرحله سختی بود. خیلی فکر کردم. یکی از این چیزهایی که باعث شد من الان تو دوره پیله گذاری و مطالعه و اونجور چیزا برم یکیش همین شکستم بود، چون واقعا دوره سختی بود دیگه. گفتم نه، با این فرمون آدم به جایی نمیرسه. بعد بپریم یه لول بالاتر.
خیلی خوب. مسعود گفتگو چطور بود؟
گفتگو خیلی خوب بود، متشکرم.
راحت بودی؟
بی‌نظیر بود. امیدوارم که دوستانی هم که این برنامه رو میشنون نسبت به این برنامه حس خوبی داشته باشن و براشون مفید بوده باشه.
بچه بپرسیم با سوینا چطوری آشنا شد؟ خانم کوهی؟ آره خب بگو چطوری آشنا شدیم؟
به طور کلی من از طریق سوینا رو از طریق دوستان آشنا شدم، خانم روزان سمنانیان و آقای همایون شاهمرادی.
الان داری میگی خانم سمنانیان، ایشون رو هم دارم به خاطر میارم. آره
جزء تیمن استلام تیم.
آره 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 من یادم بعد از تئاتر اشک‌ها و لبخندها داشتم برمیگشتم، با ایشون با هم بودیم به اتفاق خواهرشون.
بله بله.
و ایشون منم که با خانم وایلی.
آره خواهران بسیار آدم دوست داشتنی، یعنی
آره.
چه روزان و چه سپیده، اینجا بازم عرض ادب میکنم. این دوستان به من معرفی کردن سوینا رو و من اولین چیزی که شرکت کردم برنامه، یعنی فیلم قصد شیرین با صدای رضا کیانیان بود. خیلی تجربه خوبی بود، من خیلی هم فیلم رو دوست داشتم هم اون فضا رو. و دیگه از اون موقع بعد دیگه شدیم طرفدار پا قرص سوینا و براش آرزو موفقیت میکنم، هم برای خود سوینا و هم برای همه همکارانه سوینا دستن در کاران.
مسعود خیلی خوشحال شدم باهات آشنا شدم.
منم همینطور.
به خودم چسبید، گفتگوی خیلی خوبی بود و برات آرزوی موفقیت میکنم.
من
تو از جمله جوونهای خوش آتیه‌ای و میتونی خیلی کارهای مؤثری انجام بدی برای جامعه نابینایان و میتونی یه معرف خوب باشی از نوع نابینایی به مردم جامعه و از این جهت واقعا ازت ممنونم، به تبریک میگم به خاطر این حجم از درخششی که داشتی.
نفرمایید.
بابت آرزوی موفقیت.
لطف شماست، خیلی محبت دارین. من هم از شما و تمامی دوستانی که زحمت کشیدن برای این برنامه تشکر میکنم و دوستانی که اصطلاحاً من رو معرفی کردن برای شرکت در برنامه آوای تلاش هم تشکر میکنم و امیدوارم که لایق انتخاب و معرفی و شرکت در برنامه بوده باشه.
فکر میکنم که مسعود طاهریان عزیز رو بدرقه کنیم و بعد برگردیم. من خدافظی کنم بچه ها، به افتخارش مسعود طاهریان، یکی از مهمونای درجه یک آوای تلاش. متشکرم از حضورت. با مسعود عزیز خدافظی میکنیم. دوستان زمان برنامه آوای تلاش 16 هم به اتمام رسید. خیلی متشکرم که همراه ما بودید در آوای تلاش قسمت 16. امیدوارم که گفتگوی امروز هم به دلتون نشسته باشه. متشکرم از همه همکاران عزیزم در برنامه آوای تلاش، از خانم ندا کوهیم، خانم الهه واحدی مدیر تولید آوای تلاش، مهرداد حسنپور عزیز صدا بردار درجه یک برنامه آوای تلاش و سایر دوستانی که به حال یاری دادن تا ما بتونیم آوای تلاش رو این هفته هم تقدیمتون بکنیم. به اتفاق همه همکارانم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید، ایام به کام، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.
عاشق نبودی بدانی حال ما را، از من بریدی نماندی تو یارا. جنون زبان می کشد به سمت خاطرات تو، بدون تو بگو چه کنم. زبانه می کشد به سمت خاطرات.